خودم بهش رسیدم میگم. من به شما قول میدم جناب آقای هاشمیان
جان،
اگر دانشگاه ما همین الان درش بسته بشه به مدت 10 سال، هیچ اتفاقی در صنعت ما نخواهد افتاد، هیچ مشکلی پیش نخواهد اومد، به خاطر اینکه الان کاری که بازار میخواد، هیچ موقع از رشته خودم شروع میکنم، هیچ دانشکده مهندسی مکانیکی در ایران به زرس قاطع بهتون میگم تعمیر ماشین لباسشویی، تعمیر یخچال 2020 رو آموزش نمیده. لذا اون کمپانی که یخچال جدید میاره، لباسشویی جدید میاره، تلویزیون جدید میاره، هیچ دانشکده برقی هم این کارو نمیکنه. ما تکنسیانی نداریم این کارو بکنیم، اون شرکته باید بیاره. لذا همه محصولاتی که تازه میاد، اون دندان پزشکی شما میگید، باید بره وردست واسه تازه یاد بگیره، اون مهندس مکانیک، اون مهندس معمار باید بره با 1000 تا آشنا پیدا کردن این ورانور چند سال کار کنه، تازه با تئوری های دانشگاهی که یاد گرفته اونا رو تطبیق بده و بشه چی؟ صاحب کار.
آی دکتر جسارتا من میخوام بگم اتفاقا اتفاقات خوبی میفته، چون آدمای کم سواد پشت مدرکشون دیگه قایم نمیشن.
حسن من ببینید خدمت شما رو کردم،
دانشگاه تعطیل بکنیم یه مدت
اون وقت تکنسین ها اونهایی که احتمال، البته من اصلا مدافع
نه، من دارم
تحول هستم.
آقای هاشمیان
بله
میگم وقتی میفرمایید ببخشید آقای دکتر،
نه خواهش میکنم،
من عذر میخوام وسط بحث شما وارد شدم، اجازه میخوام.
خواهش میکنم.
ببین وقتی میفرمایید که آقا یه راهکار بدید، آره یه راهکاره، واقعا راهکاره. نه منظورم انقلاب فرهنگی نیست که سال 59 اتفاق افتاد، از این راهکار که آقا ما اگر دانشگاه رو تعطیل کنیم هیچ اتفاق نمیفته، بذار یه مدت تعطیل کنیم، متو این راهکار افراطیه.
نه از این جهت گفتم که ببینید دانشگاه باید مستقل باشه، که ما مستقل نیستیم. از مهد کودک که بچه میره، از دبستان که میره، ما به جای اینکه بگیم چه ایده ای داری، چه پرزنتیشنی داری، چه ارائه ای داری، بهش میگیم این مشقت امروز بنویس، امروز خطا رو اینجوری بزن، پسر من امروز کلاس اوله، بهش میگم چی، میگه نیم ساعت داریم اینا رو کار میکنیم. فرهنگ، درک از طبیعت و خدمت شما عرض بکنم خودباوری، اینا کجاست؟ تا دانشجوی دکترا ما همه اینا رو زدیم اصطلاحاً قل و قمش کردیم، حالا میخوام بیایم در مقطع تحصیل تکمیلی، در مقطع لیسانس، اصلا دیگه جایی برای آموزش وجود نداره. ما همون کاری که باید میکردیم توی آموزش و پرورش از بین بردیم، تازه میخوام 18 ساله 17 ساله با سرخوردگی که داره نداره بیاد توی، من الان دانشجویانی که داریم خودم نگاه میکنم میبینم بله غرب بسیاری بدی ها رو داره، ولی همین که بچه رو مستقل بار میارن، چرا ما در فرهنگمون نمیخوایم این کار بکنیم؟ چرا از دید ما خانوادگیمون، فرهنگیمون هنوز 40 سال 50 سالش مادر و مادر بزرگ میپرسن غذا خوردی؟ اینا نشونه عطوفت و فرهنگ غنی ماست، ولی از اون طرف شما دانشجو رو مستقل بار نمیاریش، روی خود پای خودش وای نمیسته، مفهوم کسب درآمد رو نمیدونه، ارزش واقعی کار و تلاش و اینا رو نمیدونه، بعد یه دفعه میخوای بیای بعد از مدرک لیسانس، فوق لیسانس، دکترا بهش بگی برو مدیر اینجا بشو، برو صاحب این کارخونه و و الی آخر. لذا اینی که شما میفرمایید راهکار ارائه بدیم، الان بنده نوعی، آقای دکتر رضایی فر، آقای دکتر اسلامی، کجای جریان اجرایی یک ساز و کار وزارت خونه ای یا یک نهاد دست ماست که بیان
بگید؟ شما کارشناسید در این حوزه، اما شما میتونید که ما رو کمک فکری بکنید. غیر از اینه شما میتونید الان بگید که راهکار اینه، شما میتونید بگید که آقا من، ببینید آخه یه چیزی من میخوام بگم، امیدوارم که سوء تفاهم پیش نیاد، در تمام این کشورهایی که آقای بهزاد و شما میگید، در تمام این الگوهایی که آقای دکتر سلطان شما میگید، میخوام ببینم استاد دانشگاهشون شبیه استاد دانشگاه ما که صرفا برن دانشگاه درس بدن بیان بیرون تمام، چقدر استاد دانشگاه براتون در تمام دنیا مثال بزنم و اسم بیارم که تک به تک و جز به جز زندگی دانشجوهاشون براشون مهمه؟
آقای دکتر یه مثال من بزنم، یه مثال، وقت برنامه شاید نیست،
نه بفرمایید، خوش
از یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی سوئیس من مثال میزنم. یا آقای دکتری تو یکی از کالج‌ها به نام آقای دکتر پاسکال ازش سوال شد که چرا یه دانشجویی که از اوکراین به شما ایمیل زده و گفته من یه فرصت مطالعاتی رو میخوام تو این دانشگاه شما داشته باشم، تو دانشگاه یونیل، شما این میتونی به من کمک کنی یا نه؟ این استاد 3 ماه تمام به همه دپارتمنت ها ایمیل میزد، تقاضا میکرد که در اختیارش فاند قرار بدن. وقتی که دید هیچ کسی بهش هیچ امکانی رو نداد، ایمیل زد به اون دانش اوکراینی، گفت متاسفم، شرمنده هستم، اما میز خودم و همه امکاناتی که دارم در اختیار تو. خب ای کسی که اونجا بود ازش سوال کرد دکتر چرا این کارو کردی؟ ایشون فقط یه جواب داد، گفت چون من معلمم، چون نیومدم با این، من تفسیر میکنم، نمیخوام با این نون بخورم، نمیخوام با این پرستیژ اجتماعی داشته باشم، من فقط و فقط آمدم دانشگاه که بهم بگم معلم.
خب این الان تصدیق حرف بنده است دیگه، عرض من هم همینه دیگه، خیلی از این که نیست. من در حقیقت جواب صحبت آقای دکتر سلطانی دارم اینو میگم، میگم آقا ما دولتمون ناکار آمد مثلا، درست، مجموعه وزارت علوممون هم تعطیل، خوبه؟ خیلی خوب، چه اتفاق برای دانشجوهای میفته که زیر دست شما دارن تحصیل میکنن؟
جناب آقای هاشمیان، یه روزی معاون وزیر
الفنونشو حذف کنید میشم من، چون اون هاشمیان میشه فوتبالیست
هاشمی. آره. اتفاقی که افتاد یک بار، اتفاقا یکی از مدیران ارشد حالا یک سازمانی، یک وزارتخونه ای، گفت چه کمکی از دست ما برمیاد؟ من درس کردم که شما نمیخواد دست ما رو بگیرید، پای ما رو رها کنید. آیا هر کدوم از عزیزان من نوعی بخوام مستقل کار بکنم اجازه فعالیت داریم؟ اگر شما مجموع قوانینش رو میدونید، اگر شما امروز شروع کنید، شاید نسل بعدی شما بتونه یک مؤسسه دانشسرای عالی رو طبق تمام خطوط قرمز و قوانین حاکم بر جامعه همون، نمیخوایم ما یه دفعه بیایم یه کار عجیب غریبی بکنیم، ولی تا شما بخوای یه دانشسرا، یعنی در حد اینکه تکنسیانی که بتونه مکانیک باشه، بتونه جوشکار باشه، بتونه و و الی آخر، یعنی ما الان دنبالش هستیم که اینو دارم به شما میگم، خوب. هر موردی رو خواستن ما میتونیم طبق قواعد و قوانین دوستان بیان خلافشون نشون بدن، ما اثبات میکنیم. ما یک مؤسسه رو میخوایم در قالب راه اندازی کارهای تکنسیان، در هیچ حوزه‌ای نمیخوایم تحصیل و تکمیل، نمیخوایم دکترا تربیت بکنیم، فقط مشکل اصلی ما اینه، اونم
کالج خارجی ها.
بله کالج خارجی ها. آن چنان بعد میان میگن مقایرت این با فنی حرفه‌ای چیه، بیاید درش بیارید. مقایرت این بابا، خب اگه جواب میداد 200 واحد فنی حرفه‌ای تا حالا باید مشکل حل میکرد دیگه.
خب بالاخره باید از یه جای شروع شه دیگه، اینو کی باید شروع کنه
جواب بدن
دیگه؟ آقای دکتر اسلام کی باید شروع کنه؟
واقعیتش ببینید، چند هفته پیش
جان من فقط به من همینو بگید، کی باید شروع کنه؟
هر اون کسی که مسئوله، هر اون کسی که امضا داره،
مسئولای مملکت ما اصلا اصلا دغدغه اینو نداره.
تا وقتی که مجوزی که آقای دکتر میخواد به سهولت در اختیارش قرار دادنشه. حضرت آقا چند هفته پیش فرمودن اگه برنامه میاد تو 23 پخش میشه، شب وزیر بیاد ببینه و صبح بره مشکل رو حل بکنه. حالا من میخوام بگم سوتزنی از هر
نمیافته، متاسفانه ما چی داریم، همینه که ما حرفایی که باید بهش توجه کنیم و توجه نمیکنیم، یه سری حرفایی که نباید توجه کنیم و میکنیم الگو.
ببینید تو کره جنوبی یه سیستمی وجود داره، مثلا تو بحث نظارت به فضای مجازی، این که از آقا فرمودن تو ایران قطرگاه جوان و نوجوانان است، تو کره جنوبی یه سیستمی درست کردن، اگه یکی از مردم نسبت به یه محتوای در یه جایی تو کره جنوبی اعتراض بکنه و تا دو روز رسیدگی نشه، حالا اشحاف شده باشه، پول اینترنت رو خورده باشن، سه برابر حساب کرده باشن، سرویسی رو بهش نداده باشن، مدرسه مشکلی ایجاد شده باشه، اگه دو روز بهش رسیدگی نشه، این شکایت میره زیر دست کی؟ معاون رئیس جمهور. اگه آقای دکتر ما بخوایم اتفاقی اصلاحی بیفته، هم سیستم سودزنی داشته باشیم، هم شکایت مردم رو به دست اون کسی که مسئول است برسونیم، یعنی مدیر، کارمند، معاون وزیر، وزیر، همه بدونن که پیگیری میشه اگه کار مردم رو زمین بذارن، همه مسئولان، کلکم را و کلکم مسئولان رعیه، که متاسفانه به نظر من خیلی از اشکاف ها میشه به خاطر اینکه اون در واقع توجهی که باید بشه اون توجه نمیشه و جرائمی که برای تخلف از قانون و مقررات هست متاسفانه شاید بازدارنده نیست.
آقای دکتر بهشادر، ما تو یک سیستم معیوبی داریم زندگی میکنیم که هر راهی که میریم درش بسته است. حرف شما اینه و دوستان؟
نه ببین، من
با چی کار باید بکنم؟
اون تیکه که من عرض کردم که منظورم نیست که من یه نکته دیگه رو مشابه نکته شما مطرح میکنم و اون اینه که ما ابعاد، جاها یا چیزها، موضوعات که باش مشکل مواجهیم یکی دوتا نیست. مثلا شما میفرمایید که جوانها چیکار کنن؟ خب من میگم جوانها نباست، آره جوان ما باستی همونطور که عزیزان فرمودن، ما نباست جلو پاشونو بگیریم، پاشونو ببندیم، ولی از اون برم اونها هم باست حرکت کنن. ما چرا فهم میکنیم که حتما باست یک طرف مثلا دولت حرکت کنه؟ ببین ما در ابعاد مشکلاتمون
آقای دکتر بسافر ببخشید من جسارت میکنم محصرشون من... نه من دارم یه چیزی میگم میگم آقا شما شرایط جامعتون رو میدونید یا نمیدونید آره. خیلی خب جوانا حرکت کنه چیکار کنه بذارید من مثال بزنم براتون تا بعدش مستاقی پیش بریم دیگه من همه حرفم اینه الان یک جوانی از دانشگاه علم و صنعت ایران از دانشکده معماریش
خوب.
مدرک گرفته
خوب.
اومده درسته میاد بیرون درسش هم به صورت معمولی خونده تو یک لولی هستش که نه زیاد بالاست نه زیاد پایینه امروز از دانشگاه شما فارغ التحصیل میشه چه اتفاقی براش میفته شما رئیس این دانشکده این دیگه به من بگید میدونید تموم شده رفت پس آقا این شما بعد میگید حرکت کنه چیکار کنه اون حرکتی که میتونسته بکنه اینه که از این کنکوره
یه بخش کوچیک
ببینید آقای دکتر من دارم میگم اون حرکتی که دانشجو میتونسته بکنه اینه که از صد کنکور خیلی معذرت میخوام اینجوری میگم ولی مسخره ایران گذشته غیر از این که نیست اومده به شمای استاد هزار تا نمیدونم تحقیق داده کار عملی داده همه اینا اینا رو هم گذشته اگه دانشگاه آزاد شما باشه آقای دکتر اسلامی که پولم به اندازه کافی خرج کرده همه این کارا رو کرد خب دیگه اون بدبخت باید چیکار
شما...
کنه بیاد بیرون باید
آقای هاشمی شما بخشی از مشکل رو مطرح میکنید بله دانشجو اومده با نمره یک تا حتی دو رقمی کنکور وارد دانشگاه شده خب برمیگردیم به نقطه اولمون ما با سه تا دانشجو جذب میکردیم نه 30 تا
خدا خیرتون بده پس منم دارم میگم سیستم مشکل داره شما میگید دانشجو میگم دانشجو حتی مشکل نداره
دقت کنید عزیزم ببینید من الان چند تا ببینید نمیگم دانشجو مشکل داره شخص دانشجو رو مطرح نکردم خب همونجور که تو سیستم میگم مثلا شما میگید که میگم آقا مثلا تو سیستم من به عنوان متخصص میگویم آقا تجربه جامعه ما میگوید که ما در ایران امروز یا در ایران 20 سال آینده
خب
یه چیزی به عنوان کاردانی شهرسازی هرگز احتیاج نداریم
خدا خیرتون
خب ما نباید اجازه بدیم کاردانی شهرسازی تشکیل بشه و یه بنده خدا بر اونجا درس خون اینو قبول دارم خب از طرف دیگر چرا باید همه بخوام بیان دانشگاه در حوزه هایی که ما داریم کار میکنیم حوزه معماری ساختمان مهندسی بدون دانشگاه هم میتوان در عصر آیتی در عصر شهر هوشمند
خب
بدون دانشگاه هم میشود مهندس
آیده شما یه سوال ازتون دارم سومین بند هر جایی که یک آدم برای کار میره چه سوالی میپرسه اولش میگه نام و نام خانوادگی دومش میگه نام پدر نهایتا سومیش میگه مثلا کد ملی چهارمیش چی آقای دکتر سلطانی عزیز
مدرک تحصیلی
همون شده رفت پس شما مجبورش کردین که بره سر کار ما... چجوری شما میگید که اون دانشو اگرم نرفت شش کار نداره
یه پرانتز من باز بکنم
خب بفرمایید
جالبه الان خارج از کشور شرکت های بزرگ یکی از اولویتاشون بعضن و نه همه اینه که شما دروس دانشگاهی رو من معذرت میخوام نخونده باشی
همین پریروز خبر اومده شرکت های مثل مایکروسافت گوگل و همه اینا اصلا مدرک تحصیلی برایشون مهم نیست خب من دارم میگم چرا تو کشور ما اینجوری نیست
ببینید هست
اینجوریه
آقای
یعنی مهم نیست مدرک تو کشور ما
ببینید ما داریم یه بحث ناقصی رو انجام میدیم در یک فضای کارای کارآفرین که در صورت لزوم من میتونم به طور اختصاصی به شما معرفی کنم بدون اینکه نیاز به مدرک تحصیلی فوق دیپلم لیسانس و فوق لیسانس باشه میشه کارت منتها فردی که کار کند ما احتیاج به فرهنگ کار داریم فردی که بخواد کار کنه اون چیزایی که ما قرار است تو دانشگاه بهش بیاموزیم که آموختهایی که امروز به دانشجو عرضه میکنیم فردا به اصطلاح عامیانه دموده میشه یه نیازی نیست ما در بعضی رشته ها احتیاط به دانشگاه باز داریم که دانشگاه رسمی نیست و فرد میتونه خودش مؤثر باشه
بسیار.
من نمیخوام مثال عینی بزنم
آیه دکتر سلطانی پی اچ دی چی دارید شما؟
بنده پی اچ دی نانو مدیسین
چی هست من نمیدونم چی
یک شاخه بین رشته ای هستش که الان من حوزه علمی همزمان دانشگاه شهید بهشتی به صورت ادجانک یا وابسته و مهندسی پزشکی
در حد مثلا فکر من میشه در چه حوزه کاری؟
به عنوان مثال من تز دکترام دارورسانی به تومورهای
خدا سرطانی بده. همین الان بهتون بگن که آقای دکتر سلطانی شما نمیتونید عضو هیئت علمی باشید، شما نمیتونید درس بدید، شما نمیتونید در حوزه داروسازی مثلا، حالا من این شکلی میگم سادهش میکنم، اشباع دمتون هم گم، پی اچ دی گرفتید، فعلا کاری براتون سراغ نداریم. چیکار میکنی؟
من از همین تریبون اعلام میکنم، چون همه میدونن اینو بارها گفتم، من امروز با بازنشستگی موافقت کنن حاضر
نیروی جوان تربیت. شما رو شمای بعد از پی اچ دی مثلا فردای پی اچ دی رو دارم میگم، نه آقای دکتر سلطانی 20 سال سابقه کار.
خب ببینید، نکته‌ای که وجود داره اینه که داشتم به جواب سوالی که پرسیدید قبلی رو میگفتم. میدونید مشکل چیه؟ مشکل همون نکته اوله. شما دانشگاه رو با اون معیار، حالا من به شنوندگان شما و اساتید اینجا درس پس میدم، یه نکته دیگر رو بگم، تمام اون استرس و فشاری که الان روی اون دانشجویان و جوانانی که شما میگید هست، اینم بهش اضافه بکنید که بسیاری از اونهایی که حالا فکر میکنن که کار دارن، مثلا رشته خوبی میخونن، با این رشد فزاینده تکنولوژی که به قول شما شرکت‌های بزرگی مثل مایکروسافت و گوگل و و و الی آخر دارن پیش میرن، بسیاری از مشاغل تا 10 سال آینده 20 سال آینده اصلا وجود ندارن،
تعطیل میشن.
لذا امروزه وقتی میپرسن از یک محققی که هیومن ریسورس یا در حقیقت اشتغال رو دنبال میکنه، ازش میپرسن، میگن من بچه خودم هستم چه آموزشی بدم؟ میگه به بچه شما اگه میخوای در حقش پدری و مادری بکنی و در حقش معلمی بکنی، بهش تحول و تغییرات پی در پی یاد بده، یعنی آماده بشه. این چیزی که ما اینجا تقریبا در حد صفر آماده میکنیم در مدارسمون، که آقا شما باید برای تحول، برای دگرگونی، برای اینکه پزشکی، همین الان ما دستگاهایی داریم که کار 90% کار یک پزشک عمومی رو انجام میده.
خدا خیرتون بده.
خب چرا رونمایی ازش نمیکنن؟ به خاطر اینکه نمیتونن یه دفعه ببینن که مثلا یک قشر عظیمی پزشک عمومی بیکار میشن. خب برعکسش، ما شغلای خدماتی احتیاج داریم، ما پرستار رو نمیتونیم جایگزین کنیم. چرا نمیریم به این سمت؟ اگر در حد من معلم باشه، من سعی میکنم تا اونجا که در توانم هست اینو سر کلاسام، سر درسام، سر بحثام انجام بدم، ولی تا امروز روز خدا رو شکر هیچ مسئولیتی نداشتم که بیام بگم شما باید این رو به کل جامعه سرایت بدید. دانشگاه ما امروزه اعلام بکنه همه کار رو دنیا دارن میکنن، والا از مریخ قرار نیست بیارید. همه دانشگاه ها برنامه‌شون رو بررسی میکنن، امسال اعلام میکنن IT اول بوده، از این بعد احتیاج نداریم. حتی تعهد میگیرن برخی از کشورهای اسکاندیناوی، شما میخوای IT بخونی، طبق علاقت بخون، ولی جامعه داره نشون میده که 10 سال آینده 5 سال آینده شغلی برای این قضیه وجود نداره. ما یا این اطلاعات رو داریم یا نداریم. اگه نداریم باید بریم دنبالش، اگه داریم داریم در حق نسل آینده جفا میکنیم که بهشون نمیگیم.
آقای دکتر اسلامی، جنبندی بفرمایید. فقط یه چیز رو میگم، لطفاً تو جنبندیتون پاسخ به این سوال من هم باشه. چرا ما بلد نیستیم تجربه جهانی رو بیاریم توی کشورمون و بومی سازی بکنیم؟ آزموده را آزمودن خطاست.
فکر کنم سوالتون ایراد داره.
شما ایراد
سوال، این که تجربه رو بومی سازی بکنیم، این که در واقع تجربه میگه در واقع جهانی بیندیش منطقه‌ای عمل کن.
خب
یعنی این که ما در واقع فعالیت‌های خودمون رو اول بتونیم پرابلم خودمون رو پیدا بکنیم، مسئله ما چیست. مسئله ما حتما فرق میکنه با مسئله جهانی.
مسئله ما هم مثل مسئله جهانی داشته ها و... میرن کار میرن تحصیل میکنن بعدش میان بیرون بیکار.
داشته ها و منابع ما چیستند؟ منابع طبیعی که آقای دکتر فرمودن، بحث کشاورزی که در واقع اشاره شد، یا خیلی از داشته های دیگه که ما داریم.
خب
یا مشاغل سنتی، یا مثلا تو اقتصاد خلاق. آقای دکتر، ما 350 تا هنر داشتیم تو اصفهان که الان مثلا 200 تا اندی باقی مونده. خیلی از مشاغل ما از بین رفتن اساسا به خاطر اینکه یک نفر یا دو نفر روی اونها داریم. آی دکتر، یه نکته رو آی دکتر به سفر اشاره میکردم من تکمیل کنم. ببین الان شیفت پارادایم حتی تو بحث آموزش به سمت یادگیری ایجاد شده. متد های مثل مثلا PBL Problem Based Learning یا Project Based Learning الان تو دنیا مطرحه. من میخوام تکمیلی بزنم، Long Life Learning آی دکتر غیر مستقیم اشاره داشتن، اصلا ما یاد بگیریم که باید دائما یاد بگیریم. ما شخصیتمون شخصیت کارآفرین باشه، شخصیت تحول‌خواه باشه، تفکر خلاق انتقادی داشته باشیم. آی دکتر هر چیزی که در اختیار ما بذار، هر سوالی که از ما بکنن، ما میتونیم لایبری خودش رو، کتابخانه‌اش رو نگاه میکنیم و یاد میگیریم. اساسا امروز نقش استاد تو کلاس دانشگاه عوض میشه. همین اولین کالج که من عرض کردم خدمتتون آی دکتر، آی هاشمی عزیز، یک ترم درس میخونن، یک ترم میرن آن سایت و تو محل میرن، میگن چرا بعد 4 سال بگیم که دانشجو، 4 سال که اینجا مغزتو پر کردیم، حالا برو پس بده تو دانشگاه، اونجا برو توی صنعت و اونجا همکاری کن. خب میگم ما همینجا 4 ترم مختلف این رو میفرستیم تو صنعت، با نیازهای صنعت آشنا بشه، چه بسا مشکل صنعت رو بیاره توی دانشگاه. یا ما الان تو دانشگاه آزاد که آقای دکتر تهرانچی فرمودن تا 2 سال 3 سال آینده میخواییم واقعا انتخاب اول دانشجوهای فناورانه باشه، ما آقای دکتر بهزاد عزیز به سمت طراحی یه سری از دوره‌های فناورانه بلند مدت قدم برداشتیم. مثلا یه دوره مهندسی شهر هوشمند که اتفاقا تخصص حضرت عالی هست، حالا چون بنده فعالیت هم دارم با مرکز هوشمند تهران این رو عرض میکنم خدمتون، گفتیم یه ترم بچه‌ها برن هول و هوش حمل و نقل هوشمند برن مطالب بخونن، یه ترم راجع به محیط هوشمند، این که مثلا
شهروند هوشمند،
شهر احسن، مهارت‌هایی رو که باید
هوشمند
احسن، حکومت سیاست گذاری، رگولاتوری G5 توی شهر هوشمند چیه؟ ما گفتیم این پکیج 8 تا پکیج تعریف کردیم تو هر ترم. من درس بسمن خدمتای دکتر استاد هستن، این 8 تا مگه یاد بگیره تو 10 جای مختلف میتونه فعالیت بکنه، به اضافه که یه شهروند پویا میتونه باشه.
دکتر اسلامی عزیز این مال الانه،
بله.
ما توی این شرایط این قدم خوبیه ها، من میگم چقدر عالی که یه همچین کاری رو داریم میکنیم آقای دکتر بهزادفر، اما فکر بلند مدت حداقل به مغز الکن من این میرسه که ما به این فکر کنیم که خب همون چیزی که آقای دکتر سلطانی هم بهش اشاره کردن، مثل اون کشور بیاد بگه آقا تو الان داری اینو میخونی، 5 سال دیگه ما به این رشته نیاز نداریم. ما ببین شما الان داری میگید ما الان بهش نیاز داریم، چون نیاز داریم در باز کردیم گفتیم بیان تو اینجا، ولی اون یه چیز دیگه است آقای دکتر اسلامی، اون داره میگه ما چیزی که نیاز نداریم رو جلوش رو بگیریم. آقای دکتر بزن
ببین، آقای دکتر شو، آقای هاشمی شما فرمودید، من فقط میخوام از حوزه آکادمیک میگذرم، تجربه شخصی آکادمیک من در حوزه دانشگاهی.
خب
اگر یک کسی وقتی در هر حوزه دانشگاه، حداقل تو حوزه من وارد میشه، آموخته هایو با لذت و دقت بیاموزد، با لذت و دقت تداوم بده و کار کنه، زحمت بکشه، هرگز بیکار نخواهد بود. و اگر بیکاره بخونه بیاموزه، خب
بله،
باز هم هرگز بیکار نخواهد شد. یکی از بزرگترین معضلات جامعه من اینه که مویم میریم مدرک رو میگیریم شغل من کو؟ شما میگید حرف آکادمیک، نه من حرف آکادمیک اجرایی میزنم به شما، تضمین میدم به همه دانش آموزان.
البته من نمیگم حرف آکادمیک، رشته خودمون، من رشته دارم میگم یه جوری صحبت بکنیم که در کنار علم آکادمیک
من در کنار علم آکادمیک به شما تضمین میدم، هر کسی در رشته ما، رشته دیگر هم همین جوره، داره درس میکنه،
خب
مدرکش هم گرفته، کار نداره، اولی که همون درس رو به طور باز فقط بخونه، اصلا فکر نکنه، شغل خودش میاد. یعنی آگاهی، آموختن ایجاد شغل میکنه، ایجاد خلاقیت میکنه. ما یکی از بزرگترین مشکلات جامعهمون اینه، به محض اینکه درسمون تموم شد ما مدرک گرفتم آمادم، من تا موقعی که دکترا داشته باشم، فوق لیسانس داشته باشم، تا موقعی که زنده ام اگر بخونم همیشه برام شغل هست، همیشه برام خلاقیت هست. این رو من برام تکمیل این بس میگم که تو جامعه ما از دیدگاه فرهنگی بزرگترین مشکل ماست که نداریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر سلطانی. جمع‌بندی شما رو بشنویم چون تقریبا 2 دقیقه زمان داریم.
من خدمتتون عرض کنم بحثی رو که آقای دکتر فرمودن من باهاش موافقم، ولی خب شما دارید از تجربیات خودتون میگید که به هر ترتیب از یک هوش حداقل متوسط به بالایی برخوردارید و تحصیلات آکادمیک دارید، من موافقم با به هر ترتیب فرمایشات و سوالات جناب آقای هاشمی که به هر ترتیب من معلم از من به بالاتر دستاندرکاران، تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان باید فکر اوریج متوسط جامعه متوسط به پایین رو هم بکنن که طرف بنده خدا اومده یک فوق دیپلم، یک مهندسی، یک لیسانس، یک فوق لیسانس و دکترایی رو گرفته و باید براش یک فکری بشه. یعنی واقعا نمیشه از همه این انتظار رو داشت که در حد نبوغ جناب عالی و حالا دوستانی که به هر ترتیب تسلط آکادمیک دارن، اینی که به هر ترتیب باید همه دست به دست هم بدیم و این مشکلات رو حل بکنیم. پیشنهاد اجرایی من این هستش که حتی اگر نمیان کسایی که مستر کار هستن و بیان مشکلات رو بگن، حداقل یعنی که مشکلات و معضلات ما به نظر من این هستش که شفافیت هم وجود نداره. اشاره کردن دوستان که فرض کنید در رده های مختلف تو جامعه ما اشاره میشه که چه کارهای خوبه، بایدها و نبایدها، ولی من میگم حتی مسئولین بیان شفاف مشکلات رو بگن، بگن ما در حوزه خودرو، در حوزه پتروشیمی، در حوزه نفت این مشکلات رو داریم، در حوزه اشتغال مشکلات رو داریم و میخوایم رسیدگی بکنیم و جواب بدن و خلاصه به در یک طوفان فکری بتونیم دست به دست همین مشکلات رو حل بکنیم، وگرنه اتفاق عجیبی از هیچ جایی برای ما هیچ راه حل خارجی نخواهد اومد.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر مجید سلطانی، عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی، آقای دکتر مهدی اسلامی، از شما هم بسیار سپاسگزارم، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر ترویج کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی، و استاد ارجمند جناب آقای دکتر مصطفی بهزادفر، رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران. بسیار بسیار ممنونم ازتون، جسارت کردم خدمت دوستان. اگر که نظری رو گفتم صرفا به خاطر این بود که بتونیم به نتیجه برسیم. هرچه هست امیدوارم که فقط لغلغه کلام نباشه این که ما میگیم مردم ولی نعمت‌های ما هستن. وقتی که ما مردم رو ولی نعمت میدونیم، یعنی این که برای تک به تک شؤون زندگی مردم مسئولیت داریم و باید برای اونها فکر بکنیم. متشکرم که با گفتگوی علمی امشب همراه بودید. آرزو میکنم براتون بهترین ها اتفاق بیفته. مرا هزار امید است و هر هزار توی.
های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، مهدومی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست